رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ترکیه تعداد قربانیان زمین لرزه روز 6 فوریه از 24500 نفر هم گذشته است. در این باره فواد اوکتای، معاون رئیس جمهوری این کشور خبر داد. در سوریه زلزله بنا به گزارش های تازه جان بیشتر از 4500 نفر را گرفته است. بیشتر از 80000 نفر دیگر زخم برداشتند، صدها هزار کس بی خانه ماندند. کارهای نجات ادامه دارد و در آنها نجات بخشان از 70 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت دارند. تا کنون درباره نجات معجزه آسای بازمان دگان زلزله گزارش میرسد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 11 فوریه خبر داد که نجات بخشان کشور یک طفل 6 ماهه را همراه پدرش از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند. زمین لرزه مدهش 7.7 درجه شبیه 6 فوریه اول ترکیه و چند ساعت بعد با نیروی 7.6 درجه جدول ریختر سوریه را تکان داد. خانه‌های زیادی در هر دو کشور از جمله یادگاری‌های تاریخی و بناهای قدیمی آسیب دیدند یا از بین رفتند. در ترکیه برای 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلان کردند. مؤسسه گروه خصوصی نظامی واگنر گفته است نیروهای آنها دهه کراسنهارا در شرق ولایت دونتسک اوکراین را اشغال کردند که در کنار شهر بخمود قرار دارد. یکی از هدف‌های اصلی نیروهای روسیه اشغال همین شهر است که آنجا نیروهای اوکراینی سخت مقاومت نشان می‌دهند. یوگنی پریگوژین رهبری واگنر روز 12 فوریه در یک پیام صوتی در تلگرام گفته است امروز نیروهای تهاجمی گروه خصوصی نظامی واگنر کراسنهارا را گرفتند. در یک پیام دیگر در تلگرام در عکس رزمندگان واگنر دیده می‌شوند که ظاهرا در درآمدگاه دهه کراسنهارا هستند. رادیو آزادی ادعای پریگوژین درباره اشغال دهه را که قبلا 600 ساکن داشت تایید کرد. نتوانست. نیروهای روسیه که با سفربری سرخریدان واگنر قویتر شدند، شهر استراتژی بخمود را یکی از هدف‌های اساسی برای پیشروی در جنگ در شرق اوکراین انتخاب کردند. در تاجیکستان در مدت 2.5 سال 222 مرد را برای دوزنگی جزا دادند. بر طبق آماری وزارت عدلیه که رادیو آزادی آن را روز 12 فوریه دید، از سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان مفتشان 254 پرونده بسیار زنی و یا پلیگامی را تحقیق کردند و از این میان 222 نفر برای ازدواج با دو زن و یا حتی بیشتر از آن جزا گرفتند. بر اساس قانون در تاجیکستان بسیار زنی منع است و در ماده 172 کدکس جنایتی برای آن از 68 136,000 سومانی جریمه و یا 5 سال زندان جزا مقرر شده است. حامیان حقوق زن میگویند آمار رسمی واقعیت را نشان نمیدهد و تعداد مردانی که دو همسر دارند زیاد است و مقامات به این ظهورات چشم میپوشند. رسانه‌های دولتی ایران میگویند رئیس جمهور ابراهیم رئیسی روز 13 فوریه به چین سفر میکند. هدف از سفر 3 روزه به گفته آنها تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور است. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته است که ابراهیم رئیسی با دعوت رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پکین سفر میکند. دو رهبر اولین بار ماه سپتامبر سال گذشته در شهر سمرقند در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ملاقات کردند که در آنجا رئیسی خواستاری گسترش همکاری ها شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و همتای اوکراینی او الکسی رزنیکوف اولویت‌های نشستی قریب الوقوع متفقان اوکراین در شهر بروسل از جمله دفاع هوایی و توپخانه‌ای را بررسی کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد دادند که برای مقاومت به روسیه در اختیار اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز M1 لئوپاردو و چلنجر 2 را می‌گذارند. حالا اوکراین از کشورهای غربی می‌خواهد به نیروهای کشور هواپیماهای جنگی بدهند. روز سه‌شنبه آینده نمایندگان کشورهای همپیمان اوکراین در قرارگاه تا در شهر بروسل جمع می‌آیند و در برای راه‌های کمک با اوکراین صحبت می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا گفت که لوید آستین و الکسی رزنیکوف در برای هر چیز زودتر رسانیدنی کمک‌های وعده‌گی صحبت کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور دارو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org.
رهبری کمیته کار با زنان با یک بیانیه حیرت انگیزش نشر نوار پرسر و صدای استنتاق کلن در اسفره را کاری نادرست نامید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به نظر هلال بی قربانزاده نشر این نوارها سبب خرخشه زیاد می شود.
اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد ساختارهای دولتی هستند. با اون مسئله که مدینه گفتیم این مسئله زیر نظر هستند همراه اونها کار کرده ایستادند. ولی مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است. مشکلات خانوادگی است. مشکلات بی‌طرفی است.
در نواری که 3 هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مدینه صدیق‌زاده ساکن شهر اسواره تحت استنطاق خوشدامنش و با صدای گریه‌آلود میگوید از بس که گرسنه بود، پاره از نان را پنهانی خورده است. حقوق شناسان و حامیان حقوق زنان برخورد رهبری کمیته کار با زنان را که نمیخواهد نوارهای ظلم و ستم به زن به مثل قضیه مدینه به اینترنت راه یابد، نادرست میحسابند. حقوق شناس آینه حال بابا نظرو میگوید:
"وای مقامات از همون نطقه نظری دوره شورای گپ میزند. یعنی که همون چیه که اونها اجازه دادن همون باید چاپ کند، ژورنالیست باید همون نویسد. این یک دوره است که یگان این چیز پنهان کرده نمی شود و این هم یا تکانه بود که ارگان ها را کمک هشدار کرد. مثلا این خود یعنی کمیته را هشدار کرد."
در واقع پس از واکنش خشمگین کاربران شبکه‌های اجتماعی خوشتمانی مدینه را برای زوراوری به زن جریمه بستند. مدینه بعد این ماجرا خانه شوهر را ترک کرده در خانه یکی از خویشاوندانش زندگی دارد. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع می‌کند گفت مقامات اسفره از جمله رهبر بخش زنان مدینه را مجبور کرده است که به خانه شوهر برگردد زیرا آبروی اسفره را رزانده است. در کمیته کار با زنان گفتند چنین چیزی نبود ولی عین زمان میخواند با قول خودشان اویلا را سالم گردانند. نگارخان غفورزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان و اویلا به رادیو آزادی گفت:
کوشش کرده ایستادیم که خیلی کم در وقت گذرد، کم در حالت روانیش ساشد با پسیخولوگ و روانشناس کار کرده ایستادن. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد البته با اویلاش برگردانده برای سالم گردانی فضای اویلای او، برای بهتر گردانی زندگی او مساعدت نمود.
نواری مدینه که برای نانخوری از سوی خوشتمنش بازپرسی و سرزنش میشد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. کاربران میگفتند کمیته کار با زنان کجاست؟ در تاجیکستان زوراوری در اویلا به قول رسم شده است و مقامات هم برای بی‌اعتنایی به این ظهورات بد تنقید میشنوند. تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 نفر بنابر ظلم و ستم در اویلا به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان مراجعه کردند. معلوم نیست پاسخ مقامات به آنها چگونه بوده است، مثل برخورد کمیته زنان یا چیزی دیگر.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. ادلیب هم مرز با ترکیه را که در دست اشوبگران زیدی حکومت قرار دارد، در اول هفته جوری دو زمین لرزه مرگ بارتا کنداد. این منطقه که به این هم در نتیجه جنگ شهروندی خراب شده بود، حالا به گفته مأموران مؤسسه های امدادی با کمک های فوری بین المللی نیاز دارد. در این باره من شهلو گل خواجه گزارش می دهم. دو زمین لرزه مرگبار روز دوشنبه ولایت ادلیب تحت نظارت شورشیان سوریه را در مرز ترکیه ویران کرد. اما در بین این همه مرگ و میر و شکست و ریخت ها حادثه های معجزه‌ناک نجات ساکنانش جای دارند.
زمین در زیر پایمون کفید و ما از داخل بنا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالایمون افتاد.
مدو و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدو با دخترش مجروح شد اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروه نجات بخشان را مشکل کرده است.
ما برای از زیر خرابه ها بیرون برآوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج دادیم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون برآوردن آدمان را بس نکردیم.
زمین لرزه های دهشتبار قسم زیادی زیربینای به این هم در نتیجه جنگ شهروندی کم و ضرر دیده را ویران کردند.
این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمی دانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلب کمک وارد نشده است و مردم نمی دانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم.
در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز می‌برند بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلب کی کمک می‌رسد.
همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آنکه پسرم هلاک شده است، من در بر عائله‌ام هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل عائله‌ام می‌باشم.
در حالی که ادلب تا هنوز انتظار کمک های بین‌المللی است، به این منطقه افتزده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرانباغ نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
بعد درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تو ازی برای برهم دادن کمتر مشکل پیش میاره، یعنی که تو همون مرحله رو نگذره برهم دادن شاید امکان نه. بعضی قرضداران حوزه مونده که بود دیگر عواملی هست که برهم دادن کمتر سر وقتی نیست.
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت: تا امروز 37 میلیون سومانی مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرانباغ باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرانباغ شامل می شدند. به گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهده‌داری های تاج پرانباغ در نزد میزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرانباغ و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرانباغ نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می گویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به با آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگرین وست بانک، دو بانک دیگری مفلس شده، هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت:
با تو 31 دکمبر سال 2020 دارم با مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارایی عهده‌داری بانک باشد، تو 31 دکمبر سال 2020 با مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمع سهامی کشوده تو اگرینس بانک دارایی ها تو 31 دکمبر سال 2020 مبلغ دارایی ها از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهده‌داری باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428,000,000 سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور، تاجیک صادرات بانک، اگرینوست بانک، تاج پرانباغ و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
شب نمیتر برویت دیده و دل بسویت شب نمیتر برویت
نمی‌تر بر رویت در پنجمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان گفته شده است که افغانستان را نباید رها کنند. این نشست که با نام فرمت مسکو شناخته می شود، روز چهارشنبه 8 فوریه در پایتخت روسیه برگزار شد. در آن مشاوران امنیت ملی از روسیه، هند، چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ایرا میکنم. در این نشست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم سخنرانی کرده است. او گفته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گروه های حراس افغان بین المللی در این کشور فعالتر شدند. او از جمله به گروه القاعده اشاره کرده است که در پی تقویت توانایی های خود می باشد. اجیت داول مشاور امنیت ملی هند در این نشست خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شده، تاکید کرده است که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. مشاور امنیت ملی هند هرچند از هیچ جانب نام نبرد، اما افزود که به هیچ کشوری نباید اجازه داده شود که تروریست ها و افرادگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشور بفرستد. رسانه های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنان علی شمخانی مشاور امنیت ملی آن کشور را در نشست فرمت مسکو نشر کردند. او گفته است حکومت ایران به این باور است که تحمیل هر نوع نظام سیاسی در افغانستان باعث افزایش ناامنی ها خواهد شد. علی شمخانی در ادامه گفته است که تأخیر در اشتراک همه قوم های افغانستان در نظام سیاسی باعث افزایش چالش ها در این کشور می شود. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند، از وجود گروه های حراس افغان در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که تابستان سال گذشته جنگجویان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از خاک افغانستان و ازبکستان موشک پرتاب کردند. چند روز پس از این موشک اندازی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در حمله ها دست داشتند در ولسوالی یا ناحیه امام صاحب کندوز دستگیر کردند. در نشست فرمت مسکو به علاوه مسائل امنیتی همچنین درباره وضعیت حقوق بشر، حکومت فراگیر و کمک های اقتصادی به افغانستان بحث ها صورت گرفته است. با وجود آن که افغانستان موضوع اساسی این نشست بود، اما هیچ نماینده از این کشور در این همایش اشتراک نداشت. طالبان هنوز درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که افغانستان در آن بررسی می شود مهم است. امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مسکو گفته است که اولین گام در حمایت از مقاومت برای تغییر در افغانستان است. و گفته امرالله صالح در موضع گیری همه آنها یک وجه مشترک و غیر قابل انکار وجود دارد، این که طالب حکومت نیست. فرمت مسکو در سال 2017 تأسیس شد و دو نشست آن در زمان حکومت قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان به قدرت دوباره رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 برگزار شده است. در سومین نشست این فرمت که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم به حضور آنها دایر شد. طالبان در ماه آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. با گذشت 1.5 سال تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک میگویند انتخاب موضوع رساله های علمی و عدم نوآوری های علمی در آنها سبب افزایش رد تصدیق آنها از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان شده است. این نهاد تصمیم گرفته است من بعد اگر دو رساله علمی پیشنهادی شورای علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی رد گردد، هیئت دانشمندان این شورا از عضویت این نهاد خارج کرده میشوند. این در حالی است که در تاجیکستان به هر 1000 نفر اهالی 0.6 دانشمند بوده است و این رقم در فنلاندیا برابر 17 نفر می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. مینبت هیئت شوراهای علمی که دو رساله نامزدیشان برای دریافت عنوان علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان رد می شود، پراکنده خواهند شد. این مطلب را عبدالحکیم رازق‌زاده، رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اعلام داشت و از سطح رساله های علمی برای دریافت عنوان های علمی شدیداً انتقاد کرد و گفت که در این امر سطح پست فعالیت شوراهای علمی، دانشگاه ها و پژوهشگاه علمی و راهبران علمی نامزدها مقصر هستند.
الکای اون دوره پیشتر که کم بیش احساس میگردید که کم تر سهلنگاری و بعضن شتابکاری در شوراهای دیسرتاسیونی با چشم میرسید، اوسته اوسته الکای مجبور شده است، چون که امروز الکای مقاطعانه ارائه کرده گیم که اگر دو دیسرتاسی برگشت فعالیت شورا قطع میگردد، دیگر ایلوز نداره.
نشست مطبوعاتی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان به گونه سالهای قبلی با اعلام ارقام جالب و نگران کننده برگزار شد. به عنوان مثال، عبدالحکیم رازق‌زاده گفت که برای تصدیق رساله های علمی در بخش فنهای دقیق از جمله گیالوگیا، طبق قاعده ها باید نکمتر از 5 دکتر علم در این ساعت شرکت داشته باشند. اما حالت های رخ داده است که در پی رقابت های ناسالمی میان دانشمندان، یک نفر دکتر علم های گیالوگیا به نشان اعتراض کشور را ترک کرده و مدت یک سال به زنگ های تلفنی هم پاسخ نمی داد. در نتیجه تا حال این رساله علمی از سوی شورای علمی تصدیق نشده است. رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان افسود که در سال گذشته از 1757 رساله علمی پیشنهادی به تصدیق 204 عدد یا 11.5% پاسخ رد داده شد. دکتر ابراهیم عثمانوف، سابق رئیس فکولتت خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت سهم شوراهای علمی در مانع شدن از پژوهش‌های علمی که ارزشی ندارند خیلی مهم است. اما این پژوهشگر تاجیک بیشتر به این نقطه تاکید میکند که نقش اساسی را در تالیف رساله‌های علمی باید راهبر علمی نامزد به عهده داشته باشد. همچنین به اعتقاد جناب عثمانوف، اخیراً حالت‌های به چشم می‌رسند که راهبر علمی نامزد از بخش دیگری علم می باشد.
شاید بیشتر اونهای با کارهای علمی رهبری میکرده باشند که اخیران خودشان دکتر شدند و هنوز در ساحه علم شاید مکتب نداشته باشند.
ابراهیم عثمانوف همچنین با اظهار نظر عبدالحکیم رازق‌زاده، رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان، درباره سطح دانشمندان در جامعه کشور موافق نیست. ابراهیم عثمانوف میگوید که هرچند در تاجیکستان تعداد نفران دارای عنوانهای علمی اندک باشد هم، ولی سطح علمی تاجیک چندان پایین نیست. با در نظر داشت مشکلات وجود داشته در تهیه رساله های علمی در تاجیکستان، عبدالحکیم رازق‌زاده در صدد است فهرست راهبران علمی نامزدهای را نشر کند که تصدیق رساله های شاگردانشان از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی پاسخ رد گرفته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروین زیرولو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبدالویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبدالویف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعتی دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسون‌زاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود، شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال های رادیو آزادی پاسخ بدهد.
خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چی حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادوی خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم. بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نستی کونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانال یکمی ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تأسف است، وقت معینی ندارد، چون که در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که